ساعت 7 بعد از ظهر در تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عصر دوشنبه‌تون بخیر. امروز دوشنبه 21 بهمن ماه 1392 دهم فوریه در تقویم میلادی است. من فهیمه خضری هستم. سلام و خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. رأس ساعت 7 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران در این 45 دقیقه برنامه زنده با مجموعی از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل همراه شما خواهیم بود. حمید فاطمی تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی برنامه رو سام خاکزاد به عهده داره و در این مجله شامگاهی امروز خبرها رو هم با همکارم جمشید زند مرور خواهیم کرد. اجازه میخوام ازتون که در آغاز مجله شامگاهی امشب نگاهی بکنیم پیش از هر چیز به خبرها با جمشید زند.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در دیدار با ده‌ها تن از سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف جهان در تهران گفت درهای ایران به روی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز است. آقای روحانی با تأکید بر اینکه ایران هیچگاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست گفت جمهوری اسلامی آماده است درهای خود را در چارچوب مقررات بین‌المللی و توافق پادمانی به روی آژانس باز بگذارد. حسن روحانی همچنین گفت که ایران آماده است برای دستیابی به یک توافق مشترک جامع و نهایی وارد مذاکره با گروه پنجه به علاوه یک بشود. وی در این حال از شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران دعوت کرد و گفت دولت در حال توافق با برخی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی است که به گفته او آثار آن بعداً دیده خواهد شد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای می‌گوید مسائل دفاعی جمهوری اسلامی از جمله موشک‌های بالستیک قابل مذاکره و سازش نیست. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای عراقچی نوشته است که موضوع مذاکرات با گروه پنج به علاوه یک فقط مسائل هسته‌ای است و در گفتگوهای پیش رو هم ایران وارد بحث درباره مسائل دیگر نخواهد شد. دور جدید گفتگوها بین ایران و گروه پنج به علاوه یک قرار است روز 29 بهمن در وین آغاز شود. این دور از مذاکرات برای رسیدن به تفاهم نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار می شود. مرکز کنترل و پایش محیط زیست ایران هوای 5 کلان شهر تهران، کرج، عراق، مشهد و تبریز در روز دوشنبه را ناسالم اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا به افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی و بزرگسالان و کودکان توصیه شده است فعالیت‌های طولانی و سنگین در خارج از خانه را کاهش دهند. در این گزارش هوای شهرهای اهواز و اصفهان سالم عنوان شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای بررسی پیامدهای تحریم احتمالی آن کشور با وزرای خارجه، اقتصاد و امور استراتژیک کابینه اش دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و روزنامه اسرائیلی معارف در این جلسه وزرای دادگستری و دارایی آن کشور که از احزاب مخالف هستند شرکت نداشتند. چندی پیش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل درباره احتمال اعمال تحریم‌های علیه آن کشور در صورت شکست مذاکرات با فلسطینی‌ها هشدار داده بود. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است از اعطای کمک‌های مالی به شرکت‌ها و نهادهای اسرائیلی که در مناطق اشغالی فلسطینیان فعالیت دارند خودداری کند. شرکت ملی نفت کویت برای عقد قراردادهایی به ارزش 12 میلیارد دلار با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های نفتی بریتانیا، آمریکا و ژاپن برای افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های خود و بهبود شرایط تولید نفت برای محیط زیست به توافق رسید. این قرارداد 5 ساله در چند هفته آینده به امضا می‌رسد و احتمالاً فاز اول این پروژه تا 2 ماه دیگر آغاز خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم. جمشید زند بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. شما همینطور میتونید به صفحه رادیو فردا در فیسبوک سر بزنید یا به radiofarda.com وبسایت ما و جزئیات آخرین خبرها رو اونجا هم دنبال کنید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، ایران در سال 1393 قراردادهای جدید نفتی برای جلب سرمایه گذاران خارجی ارائه خواهد کرد.
حالا دولت به فکر افتاده که تمامی قراردادهایی که در طول 34 سال گذشته اساس پیمانهای نفتی ایران بوده کنار بگذاره.
دور جدید مذاکرات صلح سوریه در ژنو و صبح امروز آغاز شده. آخرین خبرها رو از این مذاکرات براتون خواهیم گفت. کانون وکلای آمریکا از قضات پرونده میکونوس تقدیر و تشکر میکند. در ایران محتوای سبدهای کالا تغییر میکند. ماکارونی، چای، قند و شکر جایگزین پنیر و تخم مرغ خواهد شد.
تخم مرغ و پنیر جفتشون از موادهای خیلی ضروری هستن برای بدن، چه از لحاظ تامین پروتئین بدن و چه از لحاظ کلسیم و خیلی چیزهای دیگه که مثلا توی مواد دیگه مثل ماکارونی یا شکر دیده نمیشه.
و سریع هم میزنیم به جشنواره فیلم برلین و آخرین خبرها و اتفاقها رو از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به برلین پی خواهیم گرفت. با ما همراه باشید در طول این مجله شامگاهی مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. صبح روز دوشنبه دور جدید مذاکرات صلح سوریه با شرکت نمایندگان دولت و اپوزیسیون و با میانجیگری اخسر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در ژنو سوئیس آغاز شده است. همراه ما ایلیا جزائری است، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، تا نگاهی بکنیم به آنچه که از صبح امروز در این دور تازه مذاکرات صلح سوریه گذشته. ایلیا سلام و خوش آمدی به مجله شامگاهی.
سلام، وقت تو بخیر.
ایلیا، بعد نیست شروع بکنیم با این که اساساً از صبح تا به حال چه اتفاقی افتاده در این مذاکرات؟
آقای اخبار ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مسائل سوریه جلسات جداگانه‌ای داشت با نمایندگان دولت و مخالفان، ائتلاف ملی مخالفان در ژنو. این جلسات هنوز مشخص است که به چه صورت میخواد ادامه پیدا کنه. آقای ابراهیمی در این جلسات پیشنهاد داد که دو طرف به مدت 3 روز با هم مذاکره مستقیم داشته باشند. در همین حال روسیه پیشنهاد داده که جلسه ای مشترک بین آمریکا، روسیه، سازمان ملل متحد و همچنین دو طرف مناقشه در سوریه، یعنی دولت و از طرف مخالفان ائتلاف ملی اپوزیسیون برگزار بشه. حالا قرار هست آقای ابراهیمی اعلام کنه که مذاکرات در روزهای آینده به چه شکل قرار هست ادامه پیدا کنه.
ایلیا، آقای ابراهیمی، اخسر ابراهیمی که فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب هم هست در این مذاکرات، اینطور که خبرگزاری رویترز خبری رو منتشر کرده، در حقیقت محور گفتگوهای صلح رو پیشنهاد و مشخص کرده. محورهایی که ایشون پیشنهاد داده چه بوده؟
سهیم یک سندی رو ارائه داده، در حقیقت یک سندی که خواستار اون شده که دو طرف اون رو بپذیرن به عنوان محور اصلی گفتگوها. 8 صفحه هست این سند، اما 2 مسئله کلی رو در بر میگیره که آقای ابراهیمی خواسته مذاکرات بر اونها باشه، البته هر کدوم جزئیاتی دارن. یکی مسئله آتش بس و متوقف شدن خشونت ها در سوریه و 2 تشکیل دولت انتقالی، دولتی با توافق دو طرف. اینها رو آقای ابراهیمی خواسته به طور علنی، صریح و واضح دو طرف بپذیرن و اینکه اعلام کنن که پایبند خواهند بود به تمام آنچه که در توافقات به اون دست خواهند یافت. هنوز طرف دولتی سوریه موضع خودش رو در برابر این سند اعلام نکرده، اما مخالفان گفتن که میپذیرن این سند رو.
و حالا اینکه میگی مخالفان گفتن میپذیرن سند رو، ولی کلا مواضع دو طرف به نظرت چطور اومده در طول این گفتگوها؟ یعنی اینکه رو به نرمش هست یا انتظار دیگه ای میره؟
فهم دو طرفی که همدیگر رو به عدم صداقت متهم میکنن، هنوز روند مذاکرات و همچنین گفتگوها و موازی که میگیرن در مذاکرات، در گفتگوهایی که با خبرنگاران دارن، نشون میده که شکاف میان اونها هنوز بسیار بزرگ هست. اما در این حال دو طرف پایبندی خودش رو به مذاکرات و به ژنو اعلام میکنن. فقط تفاوتی که این هست، شاید این که اصلی ترین تفاوت این هست که طرف مخالفان میگن هر اون چی که در ژنو به اون دست پیدا میکنن رو باید اجرا کرد و اونها میگن که باید مسئله تشکیل دولت انتقالی در صدر گفتگوها باشه. مسئله که دولت با اون مخالفه، میگه اول باید مسئله امنیت بحث بشه و مسئله خروج نیروهای مسلح خارجی و کمک‌های تسلیحاتی به نیروهای مسلح باید بحث بشه و در آخر بحث دولت، و تأکید میکنه هر چیه که در سرش توافق بشه در ژنو باید در سوریه به همه پرسی گذاشته بشه. این مسئله رو طرف مخالفان باهاش مخالف هستند، میگن در شرایط فعلی، در شرایط ناامنی و همینطور خروج صدها هزار نفر از سوریه برگزاری همه پرسی نامفهوم هست.
خیلی سپاسگزارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، با ما همراه بودی در آغاز مجله شامگاهی امشب رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرگزاری ایسنا گفته است که در مرحله دوم توزیع سبد کالا از نیمه اسفند ماه، ماکارونی، چای، قند و شکر جایگزین پنیر و تخم مرغ می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام که نخواست نامش فاش شود، گفته است که قرار است مشمولان جدیدی برای دریافت سبد کالا تعریف شوند و همه مشمولان قانون کار و بازنشستگان تامین اجتماعی هم خواهند توانست که این سبد را دریافت بکنند. از فرین آسمی جزئیات بیشتر را بشنویم.
دومین مرحله توزیع سبد کالا با تغییراتی همراه است. نخستین تغییر این است که وزارتخانه توزیع کننده سبد کالا عوض شده. پیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت سبد کالا را توزیع می‌کرد، اما این وظیفه در دور دوم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شده است. در دومین تغییر محتویات سبد کالا تغییر می‌کند. قرار است در مرحله دوم پنیر و تخم مرغ از سبد کالا حذف شده و چای، ماکارونی و شکر جایگزین آنها شود. اما جایگزینی ماکارونی و شکر به جای تخم مرغ و پنیر که سرشار از پروتئین هستند، چه تأثیری روی الگوی تغذیه مردم می‌گذارد؟ دکتر مریم بهنام، پزشک عمومی در لندن، معتقد است که این جایگزینی سالم نیست و باعث چاقی می‌شود.
تخم مرغ و پنیر جفتشون از موادهای خیلی ضروری هستن برای بدن، چه از لحاظ تامین پروتئین بدن و چه از لحاظ کلسیم و خیلی چیزای دیگه‌ای که مثلا توی مواد دیگه مثلا ماکارونی یا شکر دیده نمیشه. از اون طرف ماکارونی و شکر هر دو جفت کربوهیدرات ها هستن که کربوهیدرات ها درسته که ما حدود 60 تا 70 درصد انرژیمون رو باید از کربوهیدرات بگیریم به طور روزانه، ولی الان تعادل خیلی جالبی برقرار نمی‌کنه. سبدی که توش هم برنج باشه و هم ماکارونی باشه و هم شکر که تمامشون کربوهیدرات، هیچ گونه ارزش غذایی از لحاظ پروتئین ندارن، هیچ گونه ارزش غذایی از لحاظ کلسیم و دیگر مواد کانی برای رشد استخوان‌ها و دندان و مثلا برای حتی بچه که واقعا احتیاج داره به این مواد اولیه ندارن.
در ماه‌های اخیر پزشکان و متخصصان تغذیه درباره چاقی ایرانی‌ها هشدار دادند. رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات وزارت بهداشت، اخیراً اعلام کرده بیش از 60 درصد ایرانی‌ها چاق هستند. یکی از مسائلی که باعث اضافه وزن می‌شود، کم تحرکی و خوردن غذاهای پرکالری است. دکتر مریم بهنام درباره اینکه آموزش درباره الگوی تغذیه سالم در جامعه بر عهده چه ارگانی است می‌گوید:
100 درصد به عهده دولت. در تمام کشورهای اروپایی هم اگه شما دقت کنید، بیشتر این دولت هستش که حالا با موارد متعددی که در نظر می‌گیره. مطمئناً وزارت بهداشت و درمان در صدرش هست، به خاطر اینکه شعار واقعا سازمان بهداشت جهانی اینه که پیشگیری بهترین راه درمانه و واقعا هم درسته. وقتی بشه پیشگیری کرد از چاقی یا خطر بیماری قلبی و عروقی، دیگه احتیاجی نیستش که به اون مرحله برسه که بخواد درمان کنه. در نتیجه دولت اولا با تبلیغ و آگاهی رسوندن به مردم به اینکه الگوی تغذیه صحیح چیه، مردم باید واقعا از چه موادی بیشتر استفاده کنن، خب این خیلی مهمه. دومین گزینه که اونم به اندازه گزینه اول مهمه اینه که مردم باید پولشو داشته باشن که بتونن این مواد رو تهیه کنن. دولت باید از یک لحاظی برای مردم این امکان داشته باشه که اینا توان مالیشو داشته باشن برای خرید اینا، و دو اینکه آگاهیشو داشته باشن که چی باید بخورن، به بچه‌های در سن رشد چی باید بدن، به سالمندان چی باید بدن. این خب اینا در حقیقت دولتی که مردمو بهشون یاد میده که چیکار باید بکنن.
سومین تغییری که در مرحله دوم سبد کالا داده شده، جامعه هدف و دریافت کنندگان سبد کالا هستند. طرح توزیع سبد کالای حمایتی دولت از 13 بهمن ماه آغاز شد، اما چون این سبد به حدود 13 میلیون کارگر تعلق نگرفت، انتقادهایی در پی داشت. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، چهارشنبه گذشته در یک برنامه تلویزیونی به خاطر وقوع بعضی نابسامانی‌ها در توزیع سبد کالا از مردم عذرخواهی کرد. ستاد نظارت بر توزیع سبد کالایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین بررسی خود به نتیجه رسیده که تا پایان سال جاری دست کم 5 میلیون کارگر با حقوق زیر 500 هزار تومان و بیش از 2 میلیون بازنشسته تامین اجتماعی و 5 میلیون کارمند دولتی مشمول قانون کار سبد رایگان کالا دریافت می‌کنند.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید و این رو هم بشنوید که یک مقام ایرانی روز یکشنبه اعلام کرده است که تهران در خرداد سال آینده قراردادهای جدید نفتی برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی ارائه خواهد کرد. بهروز کارونی جزئیات بیشتری را آماده کرده.
مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که قراردادهای جدید نفتی برای دوره پس از تحریم‌ها طراحی شدند. او افزود که ایران به حدود 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش انرژیش در 5 سال آینده نیاز دارد. تولید نفت ایران هم اکنون 2,700,000 بشکه در روز است که نسبت به زمان قبل از تحریم ها حدود 1 میلیون بشکه کاهش یافته است. ایران تا کنون از قراردادهای موسوم به بیع متقابل استفاده می کرده است. در این نوع قراردادها شرکت طرف قرارداد سرمایه، تجهیزات و توسعه میدان را بر عهده می‌گیرد و پس از راه اندازی پروژه را تحویل ایران می‌دهد. تهران نیز با بهره برداری از میدان در طول چند سال اصل سرمایه و سود شرکت را پرداخت می‌کند. اما به گزارش خبرگزاری فرانسه این نوع قراردادها حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز برای شرکت‌های خارجی جذابیت ندارند. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل ایران:
حتی در زمان آقای خاتمی دولت و به خصوص وزارت نفت به این نتیجه رسیده بود که قرارداد بیع متقابل یا قراردادهایی که شکل پیمانکاری داره جاذبیتی برای شرکت‌های سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌کنه و اونها به تدریج میل به قبول این قراردادها را از دست میدن و متوجه قراردادهایی هستن که بتونن بر اساس اون در مشارکت تولید سهمی داشته باشن که اون رو به عنوان دارایی خودشون هم در بورس سهام عرضه می‌کردن و ارزش افزوده برای شرکت اونها هم محسوب می‌شد. حالا دولت به فکر افتاده که تمامی قوانینی که در گذشته رعایت می‌کرد و تمام قراردادهایی که در طول 34 سال گذشته اساس پیمان‌های نفتی ایران بوده کنار بگذاره.
در این میان رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت گفت در قراردادهای جدید تغییراتی داده شده است تا توازن میان ریسک و سود شرکت طرف قرارداد ایران ایجاد شود و این قراردادها بر پایه اصل برد برد باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه مهدی حسینی اشاره کرد که کمیته تحت نظارت او در مورد این قراردادها با شرکت‌های بین‌المللی مشورت کرده است. بر اساس این گزارش تا کنون جزئیات این قراردادها انتشار نیافتند ولی قرار است که در کنفرانسی در ماه جاری اعلام شوند. بر اساس قوانین ایران از جمله قانون اساسی واگذاری مالکیت ذخایر نفت و گاز به شرکت‌های خارجی ممنوع است. رضا تقی‌زاده با اشاره به اینکه قراردادهای جدید ناقض حق حاکمیت ملی ایران بر منابع داخلی اش هستند می‌افزاید:
ایران در سال 53 یک قانون مالکیت نفت داره که درش قید شده به صورت روشن منابع نفت ایران متعلق به مردم ایران هستند و غیر قابل واگذاری به شرکت‌های خارجی. بر همین اساس جمهوری اسلامی وقتی قانون اساسیشو تنظیم می‌کرد هم در ماده 45 و هم در ماده 154 به این قضیه اشاره کرده که این مالکیت متعلق به مردم ایرانه و غیر قابل واگذاری به شرکت‌های خارجی. در سال 66 یعنی حدود 6 سال 7 سال بعد از انقلاب این قانون سال 53 اصلاح شد ولی محتوا و روح اون حفظ شد به این ترتیب، ولی این ناقض این اصل نیست که همچنان مجلس باید در این مورد نظر بده.
به نوشته خبرگزاری فرانسه بر اساس قرارداد مشارکت در تولید شرکت طرف قرارداد با تامین سرمایه، تجهیزات و توسعه میدان در مالکیت ذخایر میدان سهیم می شود. به این ترتیب هم قراردادهای نفتی طولانی مدت امضا می شود، هم شرکت طرف قرارداد می تواند سهم خود را در ذخایر میدان به عنوان سرمایه و پشتوانه مالی خود معرفی کند و در این حال در صورت افزایش قیمت نفت در سودان سهیم شود. رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت در این باره گفت از اینکه شرکت‌ها برای اعلام میدان به نام خود اقدام کنند ضرری نمی‌کنیم، البته تا مادامی که این کار تفسیر حقوقی نداشته باشد. به این ترتیب ایران مالکیت میدان را به گفته او واگذار نخواهد کرد. او اضافه کرد این قراردادها مدلی کاملا ایرانی هستند که از قراردادهای نفتی عراق نیز پیشرفته‌ترند و از تجربه قراردادهای 33 کشور در تدوین آنها استفاده شده است. ایران چهارمین دارنده بزرگ ذخایر نفتی جهان به میزان 153 میلیارد بشکه است. ایران با 33 تریلیون و 600 میلیارد متر مکعب گاز بزرگترین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد.
کانون وکلای آمریکا به پاس آنچه خدمات خستگی ناپذیر دادستان کل فدرال و دادستان کل آلمان در محاکمه مشهور به میکونوس در برلین خوانده، تصمیم گرفته که در مراسمی در کاخ دادگستری نیویورک جوایزی به این دو همکار آلمانی خود بدهد. شهرام میریان و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
در شبانگاه 26 شهریور ماه سال 71 خورشیدی، 21 سال پیش، صادق شرفکندی، دبیر کل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدلی و همایون اردلان، نمایندگان این حزب در اروپا و آلمان و همچنین نوری دهکردی، فعال سیاسی، در رستورانی به نام میکونوس در شهر برلین به دست عوامل جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. یک سال پس از این ترور، دادگاهی در شهر برلین برپا شد و پس از حضور حدود 180 شاهد و پشت سر گذاشتن 247 جلسه، 16 سال پیش این دادگاه رأی نهایی خود را صادر کرد و علاوه بر رهبر مذهبی جمهوری اسلامی علی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی و علی فلاحیان به ترتیب رئیس جمهور و دو وزیر خارجه و اطلاعات آن زمان ایران را هم مجرم شناخت. پیش و پس از برپای این دادگاه، دستگاه رهبری ایران به روش‌های گوناگون کوشید جلوی کار این دادگاه را بگیرد، ولی پایداری و سرسختی دادستان وقت آلمان برونو یوست و الکساندر فون شتال، دادستان کل فدرال آلمان در آن زمان، مانع تهدیدها و مزاحمت‌های جمهوری اسلامی ایران شد. حال به پاس خدمات خستگی ناپذیر این دو مقام بلندپایه قضایی آلمان، کانون وکلای آمریکا تصمیم گرفته به برونو یوست و الکساندر فون شتال، دو همکار آلمانی خود، جوایزی با نام حاکمیت قانون اهدا کند. حرکتی که مورد استقبال بازماندگان چهار قتل پیش گفته در رستوران میکونوس هم قرار گرفته و شهره بدیعی، همسر نوری دهکردی، در گفتگو با رادیو فردا در این باره چنین گفته:
من موقعی که خبر جایزه دادستان کل فدرال آلمان و دادستان شنیدم، بی نهایت خوشحال شدم. میلی رو که گرفته بودم در این رابطه با هورا جواب دادم. خوشحالی من به این خاطر بود که در تمام این سالیان بعد از صدور حکم و در طی کل پروسه دادگاه میکونوس، من همیشه آقای برونو یوست رو که به عنوان دادستان فدرال آلمان در دادگاه میکونوس نقش خیلی مهمی رو به عهده داشت تحسین میکردم و از انسانیت و شجاعت ایشون همیشه حیرت حتی میکردم. و بعد از صدور حکم هم فکر میکردم که ما ایرانی ها به خصوص در مقابل آقای برونو یوست و دادستان کل آقای الکساندر فون شتال خیلی مدیون هستیم، چون اگر که این دو انسان دوست و پر جرأت نبودن، من فکر نمی کنم که ما در دادگاه میکونوس به این پیروزی که دست یافتیم دست میافتیم. و حالا ما ببینیم که در اون گوشه دنیا وکلای امریکایی قدردانی از کار عظیم و پر شجاعت این دو نفر رو به عهده گرفتن، که خب خیلی باعث خوشحالی هستش، چون اگر اینها نبودن، من فکر میکنم که دست رژیم جمهوری اسلامی ایران هنوز در ترور ما و عزیزان ما همچنان باز بود.
کانون وکلای آمریکا قرار است در ششم اسفند ماه امسال طی مراسمی در کاخ دادگستری شهر نیویورک دو جایزه خود را به نام حاکمیت قانون به پاس خدمات خستگی ناپذیر برونو یوست، دادستان دادگاه میکونوس در برلین، و الکساندر فون شتال، دادستان کل فدرال آلمان در 16 سال پیش اهدا کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 7:23 بعد از ظهر هست در تهران و شما همچنان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. میخوایم سری بزنیم به برلین، جشنواره فیلم برلین که از سال 1951 تا به حال در حال برگزاری است و این روزها 64مین دوره خودش رو در برلین میگذرونه. از 72 کشور جهان فیلمسازان در این جشنواره میهمان هستند و شرکت دارند. همکار من بابک غفوری آذر همونجاست. بابک، اگر با ما همراه هستی، سلام و خوش آمدی به مجله شامگاهی.
سلام به تو فهمیده و سلام به همه همراهان رادیو فردا، امیدوارم که روز خوبی رو تا کنون سپری کرده باشم.
سپاسگزارم بابک. من از دیروز دارم نقدهای زیادی میخونم راجع به فیلم آقای فونتریر، کارگردان بحث برانگیز دانمارکی، که به هر حال این فیلم رو خیلی هم طولانی گفتن بوده، هم پرنگونه بوده و خیلی رادیکال بوده. در مورد این فیلم آیا در برلین چه خبر هست؟ چه باستاب های این فیلم اونجا داشته و آیا هنوز هم ادامه داره این باستاب ها؟
درست میگی فهمه، فیلمی که تو ازش نام میبری در واقع قسمت اول فیلم نیمفومانیاک هستش که آقای فونتری یک نسخه کاملتری از اون چه که در هفته های اخیر در سینماهای کشورهای مختلف دنیا به نمایش در اومده رو به برلین فرستاد و برلین هم با روی باز در واقع به نوعی این فیلم رو نمایش داد. نسخه‌ای که در برلین به نمایش در اومد شامل 20 دقیقه صحنه‌های اضافه تر هستش که خب این صحنه بخشایی بودش که در نمایش عمومی کوتاه‌تر شده بود برای اینکه پخش کنندگان فیلم بتونن اکران‌های گسترده‌تری بگیرن، چون اگر این نسخه‌ای که در برلین به نمایش در اومد در سینمای عمومی اکران می‌شد احتمالاً با درجه‌های سختگیرانه‌تری مواجه می‌شد و حضور یک سری تماشاگران احتمالاً کمتر از 20 سال در سینمای مختلف ممنوع می‌شد. جنجال سازی آقای فونتری محدود به نمایش این فیلم نبود، در نشست رسانه‌ای که برای این فیلم و پس از اون هم در مراسم فرش قرمز این فیلم برگزار شد هم آقای فونتریه خبرساز بود هم عوامل همراهش. اول اینکه آقای فونتریه با وجود اینکه تا محل برگزاری نشست رسانه‌ای اومد صرفا با گرفتن عکس اکتفا کرد، یک تیشرتی رو هم پوشیده بود که روش آرنا جشنواره کن بود با یک جمله به زبان فرانسوی که یک شوخی و با جشنواره کن میکرد اتفاقاتی که در جشنواره دو سال پیش کن افتاده بود برای فونتریه همون مضمون رو به نوعی بر روی تیشرتش که آرم جشنواره کنداش نوشته بود و صرفا به نوعی به نظر میرسید که قصد داره که همین تیشرت رو نمایش بده باهاش عکس بگیره و پس از اونم از حضور در نشست رسانه خودداری کرد. یکی از بازیگران فیلم هم شیا لابوف، بازیگر معروف آمریکایی، هم خیلی با ظاهر عجیب غریبی در فرش قرمز این فیلم ظاهر شد. یک پاکتی رو بر سر خودش گذاشته بود که روش نوشته بود که من دیگه معروف نیستم. در نشست رسانه‌ای هم با یک حالت خاصی ظاهر شد، صرفا با گفتن یک جمله به طور ناگهانی نشست و ترک کرد. همه اینا باعث شد که حسابی نام فیلم نیمفومانیاک و عواملش بر جشنواره برلین از لحاظ حاشیه سازی به شکل‌های مختلف سایه افکنه و حتی امروز هم که به نوعی روز آرومی داریم در برلین میگذرونیم هنوز صحبت درباره اتفاقاتیه که دیروز افتاد.
بسیار خب، پس روزهای پرخبر و پرحاشیه و جذابی رو اونجا میگذرونین و ما خیلی وقت کم داریم. خیلی کوتاه میتونی بر ما بگی از سینمای ایران که در چه وضعیتی بوده از دیروز تا حالا در برلین؟
درباره سینمای ایران اتفاق جدیدی نیفتاده غیر از همون چند نمایش محدود فیلم عصبانی نیستم که در آخر این هفته نمایش بیشتری خواهد داشت و همچنین نمایش مستند ایرانی. یکی از ایرانی‌هایی که در واقع خارج از سینمای ایران جریان رسمی این روزا در آمریکا نامش خیلی شناخته میشه، حسین امینی هستش که بیشتر به عنوان فیلمنامه‌نویس شناخته میشه. آقای امینی با اولین فیلم بلندش در مقام کارگردان به برلین اومده، عنوان فیلمش دو چهره ماه ژانویه هستش که اینجا هم در بخش ویژه پانوراما به نمایش در میاد. نخستین نمایش این فیلم هست. اونو میتونیم به جمع ایرانی های سینماگری که در جشنواره برلین به شکل مختلف حضور دارن چه از ایران چه از کشورهای دیگه اضافه کنیم که حالا بعد این حاصلش چگونه خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم بابک غفوری آذر، گزارشگر رادیو فردا در جشنواره فیلم برلین با ما همراه بود. بریم بپیوندیم سریع و فوری به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال این کشور با آفریقای جنوبی قطعی شد. ایسنا به نقل از یکی از روزنامه‌های آفریقای جنوبی نوشته این بازی تدارکاتی در اردیبهشت ماه سال آینده در تهران برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران بعد از مسلم شدن حضورش در جام جهانی 2014 برزیل از 8 ماه پیش تا کنون هنوز دیدار تدارکاتی برگزار نکرده است. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران پیش از این از احتمال برگزاری چند دیدار دوستانه با تیم‌های بلاروس، مونتنگرو و آنگولا خبر داده بودند. با رقم خوردن نتایج هفته 26 لیگ برتر، رقابت دو تیم استقلال تهران و فولاد خوزستان برای کسب عنوان قهرمانی داغ‌تر شد. روز یکشنبه استقلال با 2 گل سایپا را برد و فولاد با 1 گل از سد ملوان گذشت. در جدول رده‌بندی در حال حاضر استقلال و فولاد هر دو با 50 امتیاز تیم‌های اول و دوم هستند. نفت تهران با 47، سپاهان اصفهان با 46 و پرسپولیس با 45 امتیاز تیم‌های سوم تا پنجمند. در پایین جدول هم مس کرمان با 18 و فجر سپاسی شیراز با 21 امتیاز فانوس قرمز سقوط را در دست دارند. به گفته مسئولان فدراسیون والیبال ایران، لورنزو برناردی ایتالیایی گزینه جدید هدایت تیم ملی والیبال ایران اوائل سال آینده برای آغاز کار خود به تهران می آید. برناردی جایگزین خولیو ولاسکوی آرژانتینی می شود که بعد از 3 سال کار با تیم ایران برای رهبری تیم ملی والیبال آرژانتین راهی این کشور خواهد شد. در فوتبال لالیگای اسپانیا رقابت نزدیک 3 تیم 57 امتیازی برای کسب عنوان قهرمانی تنور این بازی ها را داغ‌تر کرده. دیشب بارسلونا با نتیجه پرگل 4-1 سویا را شکست داد و هم امتیاز با تیم‌های مادریدی رئال و اتلتیکو به دلیل تفاضل گل بهتر دوباره به صدر جدول صعود کرد. بارسا همراه با رئال مادرید و اتلتیکو مادرید از هفته‌ها پیش رقابت تنگاتنگی برای کسب قهرمانی فصل جاری لالیگا دارند. و در سری آ ایتالیا دیشب تیم‌های اول و دوم جدول یوونتوس و آسروم مقابل حریفان مساوی کردند تا صدر جدول همان گونه که بود باقی بماند. یووه صدرنشین در خانه هلاس ورونا به تساوی 2-2 رسید و در شهرآورد شهر روم لاتسیو با آسروم بدون گل مساوی کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید، مجله شامگاهی رادیو فردا که همین الان در کنار شما وارد بخش دوم این مجله شدیم. همکارم مینا بهارمست به استودیوی خبر آمده تا آخرین خبرها از ایران و جهان رو با هم مرور کنیم و باز کردیم تا ادامه مجله شامگاهی رو با هم بشنویم. خانم بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در دیدار با 10 تن از سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف جهان در تهران تأکید کرد که ایران هیچگاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست و گفت جمهوری اسلامی آماده است درهای خود را در چارچوب مقررات بین‌المللی و توافق پادمانی به روی آژانس باز کند. حسن روحانی افزود که ایران آماده است برای دستیابی به یک توافق مشترک جامع و نهایی وارد مذاکره با گروه 5+1 شود. آقای روحانی از شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران دعوت کرد و گفت دولت در حال توافق با برخی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی است که به گفته او آثار آن بعداً دیده خواهد شد. دور جدید مذاکرات صلح سوریه با شرکت نمایندگان دولت و اپوزیسیون و میانجیگری اخضر ابراهیمی فرستادی ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب از صبح دوشنبه در سوئیس آغاز شد. در این دور از مذاکرات هم مانند مذاکرات قبلی اخضر ابراهیمی با طرفین گفتگوهای جداگانه انجام می‌دهد و تلاش می‌کند دستور جلسه‌ای که مورد توافق هر دو طرف باشد برای هفته آینده تعیین کند. مهمترین مسئله مورد اختلاف طرفین نقش بشار اسد در دولت انتقالی آینده است که تاکنون توافقی در این مورد به دست نیامده است. کمیسیون تعیین سیستم اداری فدرال در یمن روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور به 6 استان یا منطقه فدرالی تقسیم خواهد شد و جنوب یمن خودمختاری بیشتری خواهد داشت. این کمیسیون که به ریاست عبدالربوح منصور هادی رئیس جمهوری یمن تشکیل شده بود، پس از مذاکرات طولانی با نمایندگان مناطق مختلف تصمیم گرفت که کشور به 2 استان جنوبی و 4 استان شمالی تقسیم شود. صنعا پایتخت یمن به صورت مستقل و جدا از این 6 استان اداره خواهد شد. تقسیمات اداری جدید در پیشنویس قانون اساسی جدید هم گنجانده می شود و سپس این پیشنویس به رأی عمومی گذاشته خواهد شد. و روز دوشنبه بیش از 1 میلیون نفر از کارمندان بانک‌های هند اعتصاب 2 روزه‌ای را در اعتراض به اصلاحات جدید بانکی و درخواست حقوق بیشتر آغاز کردند.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. در ادامه برنامه از شما دعوت میکنم که شنونده نمای دور نمای نزدیک باشید. برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا کاری از همکارم مهرداد قاسم فرمان، فهیمه خضرهیدری. در پایان مجله شامگاهی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، سپاس که با من مهرداد قاسم فر در این برنامه ویژه کتاب و فرهنگ رادیو فردا همراه خواهید شد. ابتدا چند خبر همین حوزه رو مرور خواهیم کرد و بعد مهمان برنامه ناصر زرافشان دبیر کانون نویسندگان ایران در تهران همراه ما خواهد بود. و ما خبرها. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرده که در ایران سانسور وجود نداره. علی جنتی گفته آنچه که داریم قانون مصوبی است درباره مسائلی که با امنیت ملی، اخلاق و عفت عمومی در تعارض باشد. این در حالیه که بسیاری از نویسندگان ایرانی بزرگترین مشکل خودشون رو سانسورهای گسترده و سلیقه‌ای میدونند. کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری نویسنده فرانسوی برای چندمین بار به فارسی ترجمه شده و این بار به ترجمه پرویز شهدی که مجموعه آثار اگزوپری رو برای نشر مجید برگردان میکنه. بعد از انتشار 9 داستان از صادق هدایت در ایران به صورت صوتی به وسیله بنیاد هدایت، رئیس این بنیاد جهانگیر هدایت خبر از انتشار داستان لاله به عنوان 10 داستان این مجموعه داده. پیش از این داستانهایی مثل زنده به گور، داشاکل و سگ ولگرد به صورت فایل صوتی منتشر شده. نویسندگان ایران از همون سال 1347 که به دست نویسندگان و شاعران مثل آل احمد، دانشور و شاملو برای مبارزه با سانسور نویسندگان بنیان نهاده شد، شاید بیشتر به این دلیل که بر اساس منشور خودش از آزادی بی حد و حصر نویسندگان در امر نوشتن دفاع میکنه با سرکوب و برخوردهای امنیتی مواجه بوده. در سالهای اخیر حتی حق برگزاری مجمع عمومیش رو هم نداشته. با این حال عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد به خبرگزاری ایسنا گفته که قانون میتونه با پوستندازی به فعالیت بپردازه. او گفته که گذشته قانون به تاریخ پیوسته و اگر نوستالژیک به قانون نگاه بشه کارکردش رو از دست میده. از ناصر زرافشان وکیل نویسنده و دبیر کل قانون نویسندگان ایران دعوت کردم که مهمان من در برنامه این هفته باشه. خیلی خوش اومدین آقای زرافشان به نمای دور نمای نزدیک. قبل از هر چیز از وضعیت فعلی قانون و فعال بودن یا نبودنش برای شنوندگان ما بگید لطفاً.
قانون فعالیت خودش داره علارغم بگیر به بندها، علارغم احضارهای اعضای هیئت دبیران و علارغم ممانعتی که از تشکیل جلسه جمع مشورتی به کرات به عمل آمده است، ولی جلسات هیئت دبیران تشکیل میشه و اتفاقاً این دوره طولانی ترین دوره است که در مقایسه با دو دوره قبل فعالیت قانون تداوم پیدا کرده. این در شرایطی است که البته از تشکیل جلسات مجمع عمومی سالانه ما برای انتخاب هیئت دبیران ممانعت به عمل می‌آورد. آخرین باری که انتخابات صورت گرفته استثنا دارید از طریق پست و اینترنت و به اون ترتیب با محصولات زیاد صورت گرفته، ولی در هر صورت قانون هست و علارغم همه این داستان‌ها و فشارها فعالیتش تداوم داشته تا حالا.
موضوع اصلی گفتگومون صحبت‌های آقای عباس صالحی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست. ایشون در تازه‌ترین ابراز نظری که کردن که خبرگزاری دانشان ایران ایسنا منتشر کرده درباره احتمال فعالیت مجدد قانون صحبت کردن در دولت آقای روحانی و به طور مشخص گفتن که قانون نویسندگان یک بحث تاریخی داره که این بحث تاریخی اگرچه در دوره‌ای از تاریخ سیاسی کشور اهمیت داشته است، اما با توجه به اینکه امروز برخی از اعضای آن یا از دنیا رفتند و یا در شرایطی هستند که دیگر حال و حوصله فعالیت ندارند، بنابراین طبعا میتواند پوست اندازی کند که هم به نفع قانون باشد و هم به نفع نویسندگان آن. پاسختون چی هست به این مسئله پوست اندازی که معاونت فرهنگی صحبتش رو مطرح میکنه؟
در این زمینه که آقای صالحی از فعالیت مجدد صحبت کردن، من سر در نمیارم ایشون منظورشون چیه، یا شاید بی اطلاع هستن از وضعیت قانون. فعالیت قانون از سالها سال پیش که دور جدید شروع شده هیچ وقت قطع نشده بوده تا در دوره دولت آقای روحانی فعالیت مجددش شروع بشه. اما در زمینه پوست اندازی خدمتتون عرض کنم صحبت‌هایی که ظرف چند ماهی اخیر در زمینه تغییر فضای سیاسی در ایران بوده ظاهراً حکایت از پوست اندازی مجموعه حاکمه می‌کنه. ظاهراً از زبان خود دستن در کاران ساختار قدرت اینجور برمیاد که به این ضرورت کمابیش پی برده اند که خودشون نیازمند تغییر روش هاشون و به تعبیر آقای صالحی پوست اندازی هستند. کانون روی یه اسلوب و اصولی اداره میشه که به نظر من، به نظر شخص من البته، به عنوان یه عضو هیئت دبیران، حالا در زمینه صحبتهایشون شاید مجموعه هیئت دبیران هم اگر اقتضا کنه جوابش بده، ولی به نظر شخصی من مهمترین رکن هویت کانون استقلالش در برابر قدرته، چه قدرت رژیم گذشته و چه این رژیم، به دلیل اینکه ما حزب سیاسی نیستیم که هدفمون به دست آوردن قدرت سیاسی باشه. سرشت کانون نویسندگان چیزی سوای احزاب سیاسی است، بنابراین نه ما عارض حاکمیت هستیم نه رقیب هیچ کدوم جریان‌های سیاسی، اما در عین حال تابع و وابسته و زیر مجموعه هیچ جریان حزبی و جناحی سیاسی هم نیستیم.
آقای ظریف‌شان، آقای صالحی در بخش صحبتش میگه که به نظر میرسه که این سبقه تاریخی کانون که به نوعی به تاریخ پیوسته، به قول ایشون میتونه با همه فراز نشیبش برای درس گرفتن در حوزه ادبیات، سیاست و فرهنگ در جایی بماند. منظورش اینه که اون گذشته فراموش بشه. این گذشته که ایشون اشاره میکنه، آیا یک کانون صنفی رو میشه به گذشته و میانه و امروز تقسیم کرد، یا اینکه به هر حال یک اساسنامه کانون؟
اولا ایشون بسیار مبهم صحبت کرده و تصورات ایشونه. من گمان میکنم معنای تلویحی و زمینیش اینه که کانون از پافشاریش بر اصل استقلال دست برداره، در حالی که عرض کردم هویت کانون استقلالش در برابر قدرت حاکمه بوده.
یعنی در واقع آیا هویت کانون رو افرادی که عضوشن مشخص میکنه یا اساسنامه مشخصش میکنه؟ اون اساسنامه‌ای که دهه 40 تصویب شد و
کانون منشور اساسنامه‌ای داره، ولو آقای معاون فرهنگی وزارت ارشاد بهش توجهی نداشته باشد، رکن اساس اونه. هویت کانون منبعث از اونه و متکیست به حضور اون آدم هایی که چه زنده و چه در گذشتهشون با اثرشون با تفکرشون تو جامعه حضور دارن. اگر خودشون هم نیستن، اصولشون، اسلوبشون و تفکرشون جریان داره.
یکی از چیزایی که آقای صالحی برش تاکید میکنه، یعنی تصویری که از کانون میده، یک کانون صنفی متوقف شده هست که بهتره برای فعالیت پوست بندازه، وارد شرایط جدید بشه. سوال این است که اگر چنین چیزی در مورد کانون نویسندگان صدق میکنه در فضای فرهنگی، خب چه احتیاجی هست به کانون اساساً و چرا بایستی از او دعوت کرد که بیاد و دوباره کار فرهنگی بکنه؟
عرض کردم ابهام هست و وضعیت کانون، موقعیت کانون اون گونه که آقای صالحی صحبت کردن و ترسیم کردن نیست. این که علارغم این که حضرات معتقدند کانون فعالیتی آنچنان نداره و یه سبقه تاریخی داره که به تاریخ سپرده شده، همه اون صحبت ها، علارغم همه اینا پافشارند که کانون بیاد به میدون، پافشاری میکنند که کانون باشه، باشون همراهی بکنه، تاییدشون بکنه. اگر این کانون وجود ندارد، اگر بیرون از عرصه است باید ازشون پرسید این پافشاری برای چیست؟ شما که تا دلتون بخواد از این گروه ها، از این تشکل ها، از این اسامی، از این انجمن هایی که به هر حال با کمک های مادی و معنوی خود دستگاه قدرت، با اسای دستگاه قدرت سر پا ایستادن دارید، پس چه نیازی به کانون دارید؟ این که چرا ایشون اینجوری میبینه رو قاعدتاً از خودشون باید پرسید.
حالا اگر که کانون در موقعیتی قرار بگیره که قرار بشه باهاش گفتگو بشه بعد از سالها پس زده شدن در شرایط سیاسی ایران، یا به اصطلاح جلوی فعالیت‌های معمولش رو هم گرفتن در همه دوره‌های گذشته تا امروز در این چند دهه، اگر قرار بشه باهاش وارد گفتگو بشن، آیا کانون اصلا وارد گفتگو میشه در این باره؟ یعنی قابل گفتگو میدونه یا خیر اساساً؟
مثبت. حتی همین اقرار حضرات به ضرورت رعایت بعضی از این اصول مثبت و ما ازش استقبال میکنیم، ولی شرایط ما آن خود شما اشاره کردید منشور اساسنامه کانونی، یعنی آزادی اندیشه و بیان به هیچ حد و حصر. این چیزی است که الزام حرفه‌ای نویسنده است، نه فعال سیاسی. نویسنده اینجا سیاسی میشه، چون تنها مرجعی که در تاریخ یا از آزادی اندیشه و بیان ممانعت کرده یا محدودش کرده مرجع قدرت بوده، و چون آزادی اندیشه و بیان الزام حرفه‌ای نویسندگی است، اینجا نویسنده با دستگاه قدرت تصادم و برخورد پیدا میکنه و اینجا و از این دیدگاه سیاسی میشه. و اگر قرار باشه نویسنده ای از این شرط بگذره، اون نویسنده نیست. و کانون میدونید به موجب منشورش، به موجب اساسنامش بر این اصل پافشاری میکنه، بنابراین دلیلی نداره ما پوست بندازیم.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو شنیدید با ناصر زرافشان، دبیر کانون نویسندگان در تهران. ضمن نسخه مفصل‌تر این گفتگو در وبسایت رادیو فردا هم قابل دسترسی خواهد بود. این برنامه رو همینجا به پایان می‌برم تا هفته بعد.